18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به ممنوعیت‌ها برای محمد خاتمی اعتراض کردند. شماره کشته شدگان حمله دیروز در تونس به 23 تن رسید. و دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران می‌گویند در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی است. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از طیف معروف به اصلاح طلب در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در کشور توصیف کردند. رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین، الهی کولایی، علی شکوری راد، احمد شیرزاد و فخرالدین دانش‌آشتیانی از جمله این 608 امضا کننده نامند. به گفته یه وزیر کشور تونس، شمار کشته شدگان حمله روز چهارشنبه 27 اسفند به موزه باردو در پایتخت تونس به 23 نفر افزایش یافت که 18 نفر آنها جهانگرد خارجی و بقیه به شمول 2 تن از مهاجمان تونسی اند. حدود 50 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تونسی گزارش داد که روز پنجشنبه 4 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. حدود ظهر چهارشنبه به وقت محلی دست کم 2 فرد مسلح 2 اتوبوس حامل جهانگردان را در محوطه موزه باردو که در مجاورت پارلمان تونس قرار دارد به رگبار بستند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران میگویند پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در لوزان سوئیس گفت مذاکرات با مسائل مشکلی روبروست، اما پیشرفت‌هایی به دست آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفت خیلی خوب پیش می‌رویم، ولی هنوز تا جایی که بگوییم به فهم مشترک رسیده‌ایم فاصله داریم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است. آقای ظریف مذاکرات را به شدت پیچیده توصیف کرد و در این حال گفت رسیدن به مذاکرات به این مرحله نشانه آن است که کار دارد به جایی میرسد. وی گفت هیئت‌های دو طرف تا هر زمانی که لازم باشد در لوزان خواهند ماند. این دور از مذاکرات از صبح روز دوشنبه با دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در لوزان سوئیس آغاز شد. معاون امنیتی وزارت کشور ایران حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت تاکنون 15 تن از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده. او در این حال گفت تاکنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده است. معاون امنیتی وزارت کشور روز سه‌شنبه هم از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود. در پی حمله مسلحانه به موزه باردو در پایتخت تونس و مرگ ده‌ها تن، محمد الباجی قائد سپسی رئیس جمهوری این کشور سوگند خورده که کشورش جنگی بیرحمانه علیه تروریسم به راه بیندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سپسی در بیمارستانی که مجروحان این حادثه در آن نگهداری می‌شوند گفته است مردم تونس باید بدانند که در جنگ با تروریسم هستند. در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن به فرودگاه عدن دست کم 3 تن کشته و این فرودگاه بسته شد. برخی خبرگزاری‌ها از کشته شدن 6 نفر خبر می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروهی از افراد پلیس یمن که طرفدار علی عبدالله صالح اند صبح پنجشنبه به فرودگاه عدن حمله کردند. 18:33 و 55 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. در این بخش خبری با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لطیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران.
یک خانه، یک زمین.
سد لاتیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود حراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف میکنه.
مسئولان ماه هاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور رو به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاهای آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولاً در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده و از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه‌ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه‌ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در اون پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشند. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنند 2 بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرن، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرونند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته 1 بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تاثیر مثبتی میذاریم.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده، چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوهی که مصرف میکنند نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه‌های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونید. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم‌هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
That means we lose completely the touch to the land, to the people.
انزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان، پایتخت اردن، بازیافت زباله رو آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما انزلم میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه‌ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش و دانش آموزان علاقه‌مند شد تا روش‌ها و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله ها در نهایت به شرکت های مناسب فروخته می شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول 1.5 سال ایجاد کرد. از زباله ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتند زباله ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما انزل میگه دیگه نمی تونست به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر می کنی، فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطل فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلا زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلا در اون هدر
نمیره.
انزلم ایبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره، اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فرآورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران، احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه. اما از دید او و بقیه همکارانش بهتره آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com